آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای اعتراض‌آمیز از محمود احمدی نژاد پذیرایی کردند. ده‌ها هزار آمریکایی در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا در روز جهانی کارگر به خیابان‌ها آمدند. انفجار دو بمب در مسجدی در سومالی 25 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در یک شنبه 12 اردیبهشت برابر با دوم ماه می هستیم. امروز در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر، گرگان، ساری، شاهرود، تهران، قزوین، زنجان، قم، همدان، سنندج، اهواز، آبادان، اصفهان، یزد و شیراز هوا بارانی است و از غروب هوای ابری شهرهای شرق کشور نیز همراه با باران خواهد بود. دمای هوای تهران بین 8 تا 18 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، مروری بر روزنامه‌های تهران و تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده درباره کشتی ایران، لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، بازی‌های تنیس جام دیویس در تهران و فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما می‌گوید. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی. با سلام دوباره.
با سلام. تعدادی از دانشجویان با سر دادن شعار به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران روز شنبه اعتراض کردند. آقای احمدی نژاد برای نخستین بار بعد از انتخابات 22 خرداد ماه برای سخنرانی در همایش روز جهانی کارگر به دانشگاه تهران رفته بود. به گفته برخی شاهدان عینی، ده‌ها دانشجو با جمع شدن مقابل در دانشگاه تهران و سالن برگزاری مراسم با شعارهای مختلف از کارگران خواستند با آنها متحد شوند. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، محمد اولیایی فرد وکیل شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی روز شنبه بازداشت شد. این دومین بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران برای گذراندن محکومیت یک سالش بازداشت می‌شود. آقای اولیایی فرد پیش از این در 17 اسفند ماه گذشته به مدت 6 روز بازداشت شده بود و ای وکالت بهنود شجاعی را بر عهده داشت که چندی پیش به جرم قتل در نوجوانی اعدام شد. آقای اولیایی فرد در مورد این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی متهم و به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، دیروز مراسمی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد که برخی از آنها نیز با خشونت همراه بود. در یونان هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت در آتن تجمع کردند. بنابراین گزارش‌ها، پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد و برای متفرق کردن آنها به شلیک گاز اشک‌آور اقدام کرد. مراسم روز کارگر در ترکیه نیز برای اولین بار طی 3 دهه گذشته با حضور بیش از 100,000 کارگر در میدان تقسیم در شهر استانبول تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. به گزارش رویترز، بیش از 20,000 نیروی پلیس برقراری امنیت در این مراسم را بر عهده داشتند. در آلمان نیز که معمولاً در چنین روزی هواداران گروه‌های چپگرا و راستگرا با یکدیگر به مناقشه می‌پردازند و گاه با آتش زدن موانعی که پلیس کار گذاشته به بانک‌ها و فروشگاه‌ها حمله می‌کنند، روز گذشته نیروهای پلیس در شهر هامبورگ با حدود 150 تن از معترضان درگیر شد و 7 نفر از آنان را دستگیر کرد. و ما در آمریکا، ده‌ها هزار نفر در بیش از 70 شهر آمریکا در روز جهانی کارگر و در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به خیابان‌ها آمدند. در واشنگتن یکی از قانون‌گذاران حزب دموکرات در میان 30 نفری بود که در جریان تظاهرات در مقابل کاخ سفید بازداشت شد. قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به پلیس این اجازه را می‌دهد که اگر درباره قانونی بودن حضور یک مهاجر شک کند، مدارک وی را بازرسی می‌تواند کرد. انفجار دو بمب در مسجدی در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های رسمی سومالی در پی این انفجارها که روز شنبه روی دادند دست کم 70 تن از نمازگزاران نیز زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد بی‌سابقه را بر عهده نگرفته است. آمریکا و استرالیا درباره احتمال وقوع حملات تروریستی در دهلی نو پایتخت هند هشدار دادند. سفارت آمریکا با انتشار اطلاعیه از گردشگران خواسته است تا از تردد در بازارهای پر رفت آمد دهلی نو خودداری کنند و می‌افزاید مراکز تجاری این چنینی پیشتر هدف حملات بوده است. سفارت استرالیا نیز اطلاعیه مشابهی را منتشر کرده است. در هند گروه‌های جدایی طلب و ستیزه‌جویان مختلفی سکونت دارند، اما گروه‌های تروریستی اسلامگرا که برخی در هند به وجود آمده و برخی دیگر از پاکستان به آن کشور آمدند جدی‌ترین خطر محسوب می‌شوند. کشورهای عضو اتحادیه عرب از آغاز دوباره گفتگوهای غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با میانجیگری آمریکا حمایت کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند. سائه بورقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای شرکت در این مذاکرات غیر مستقیم در هفته جاری توسط کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطینی گرفته خواهد شد. پیشتر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که وی پیش بینی می‌کند با بازگشت جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه این مذاکرات از سر گرفته شود.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دوازده اردیبهشت روز معلم در ایران و بحث‌های پیرامون آن درباره وضعیت معلمان ناراضی. جمهوری اسلامی در راه احداث یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم. درباره سرقت مجسمه‌های شهر تهران گزارشی خواهیم داشت. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و تازه‌های جهان ورزش که در آن خبرهایی درباره کشتی ایران، فوتبال ایران، فوتبال باشگاه‌های اروپا و تنیس جام دیویس خواهیم شنید. روز معلم در ایران امسال نگاه بسیاری از فعالان جنبش مدنی را به خود جلب کرده است. مراسم روز معلم در کشوری که همواره از مقام معلم تعریف و تمجید کرده و ارزش مرکب قلم وی بالاتر از ارزش خون شهید عنوان می شود، اگر امکان برگزاری بیابد با مسائلی گره خورده که دست کم یکی از آنها به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان امکان اعتصاب را مطرح می‌کند. شاهین بشیری.
برگزاری مراسم روز معلم در ایران هر سال همراه با مباحثی مطرح می‌شود که گویی همیشه گیست، زیرا به باور معلمان کمتر تلاشی برای رفع آنها صورت می‌گیرد. مسائلی چون پایین بودن میزان درآمد و درخواست‌ها برای اجرای صحیح لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق ظاهراً از جمله مسائل اساسی معلمان ایرانی است. در این میان فرسایشی شدن روند استخدام معلمان حق و تدریسی مشکلی دیگر است که با آمدن و رفتن هر وزیر و وعده‌های تحقق نیافته همراه شده است. ولی مراسم روز معلم امسال اگر امکان برگزاری بیابد با اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری گره خورده و به نظر می‌رسد جنبه‌های دیگری داشته باشد. از همان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 125 نفر از اساتید دانشگاه شریف به صورت دست جمعی استعفا دادند. سپس عده‌ای از اساتید دانشگاه در اعتراض به کشتار و زخمی کردن دانشجویان در کوی این دانشگاه دست به تحصن زدند. در پی این مخالفت‌ها و انتقادات از دولت احمدی نژاد، عده‌ای زیادی از اساتید دستگیر و روانه زندان شدند. حتی دست کم یک مورد از بازداشت در سر کلاس درس و در مقابل دیدگان دانشجویان گزارش شده است که بر اساس آن دکتر الستی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران مرکز، به دلیل انتقاد از دولت به این شکل دستگیر و دستبند به دست از دانشکده به محل بازداشت هدایت شد. البته به گفته معلمان سرکوب آنها هم شیوه‌ای است برای درهم شکستن این اعتراض‌ها. به عنوان نمونه سرکوب اعتراض معلمان در اسفند 1385 در مقابل ساختمان مجلس فصل تازه‌ای در رابطه حکومت ایران با قشری را گشود که تعلیم و تربیت بیش از 12 میلیون دانش آموز را بر عهده دارند. پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اواخر خرداد 1388 در بیانیه‌ای اعتراض خود را به سرکوب‌ها ابراز کرد. در این بیانیه آمده بود: در این تاریک‌ترین تجربه تاریخی ما دولتی را با گوشت و پوست خود تجربه کردیم که برای ماندن به ریکه قدرت متکبرانه و با تبختر به تمام لوازم ماندگاری خیش چنگ می‌اندازد. دستگیری معلمان پس از بروز علنی اعتراض‌ها با هدف در نطفه خفه کردن درخواست‌هایشان ابعاد گسترده‌تری یافت. در اواسط مهر ماه 1388 بیش از 10 نفر از اعضای هیئت مدیره کانون معلمان از جمله علی اکبر باقانی، دبیر کل و محمود بهشتی لنگرودی بازداشت شدند. با گذشت ماه‌ها از بازداشت برخی از اعضای زندانی کانون صنفی معلمان، شماری از آنها در اعتراض به وضعیتشان از جمله محرومیت از حق مرخصی و ملاقات دست به اعتصاب قضا زدند. یکی دیگر از معلمان بازداشت شده یک سال اخیر، محمد داوری، سردبیر وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی است که در شهریور ماه 1388 با یورش مأموران امنیتی به دفتر مهدی کروبی به زندان افتاد. در ابتدای اردیبهشت امسال، مادر آقای داوری دردنامه‌ای خطاب به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت و از قطع حقوق پسرش خبر داد. در آستانه روز معلم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ای دعوت به اعتصاب کرده است. در این بیانیه آمده است: از آنجا که برخی ایران را آزادترین کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است، باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادقترین معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی، محرومیت از تدریس و غیره مواجه می شوند. برخی دیگر از معلمان در بند نه تنها از امکانات اولیه یک زندانی بهره مند نیستند، بلکه در آستانه مجازات اعدام و احکام سنگین قرار دارند. به عنوان مثال، عبدالرضا قنبری، فرزاد کمانگر، رسول بداقی از جمله این زندانیانند که در انتظار اجرای حکم اعدامند و عبدالله مومنی به 5 سال حبس محکوم شده است.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با استناد به تحقیقات و ارزیابی یک گروه از کارشناسان هسته‌ای و دیپلمات‌های غربی آشنا به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی نوشته است: تهران قصد دارد سانتریفوژهای پیشرفته تری بسازد. به نوشته واشنگتن پست، بدین ترتیب جمهوری اسلامی می‌خواهد با احداث مرکز جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم به فعالیت‌های هسته‌ایش شتاب بیشتری دهد. جمشید زند.
دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی اروپا و آمریکا می‌گویند پیشرفت ایران در فناوری ساخت دستگاه‌های سانتریفیوژ نگرانی‌ها را در مورد احتمال احداث مخفیانه یک مجتمع جدید غنی‌سازی اورانیوم افزایش داده است. به نوشته واشنگتن پست، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نیافتند مدل نمونه سانتریفیوژ جدید ایران را بررسی کنند. این دستگاه جدید یک ماه پیش تنها به مدت کوتاهی در یک کنفرانس خبری به نمایش گذاشته شد. اما بر اساس ارزیابی یک گروه از کارشناسان هسته‌ای که با استفاده از عکس‌های این دستگاه انجام گرفته، گفته می‌شود کارایی سانتریفیوژهای جدید 5 برابر دستگاه‌هایی است که همکنون در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به کار می‌روند. با توجه به اینکه تنها نمونه اولیه سانتریفیوژ نسل جدید ایران ساخته شده، به گفته کارشناسان احتمالاً 2 سال یا بیشتر طول می‌کشد تا جمهوری اسلامی بتواند با نصب تعداد کافی از دستگاه‌های نسل جدید اورانیوم مورد نیاز برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند. ایران تاکنون با استفاده از دستگاه‌های موجود بیش از 2 تن اورانیوم با غلظت پایین تولید کرده است که به گفته مقامات سازمان‌های اطلاعاتی غرب می‌توان با افزایش غلظت آن به اورانیوم مورد نیاز در ساخت یک سلاح هسته‌ای دست یافت. به نوشته واشنگتن پست، پیشرفت ایران در ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید همزمان است با کاهش چشمگیر فعالیت‌های دو مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در قم و نطنز. به گفته دو تن از دیپلمات‌های مقیم اروپا، فعالیت‌ها در تأسیسات فردو در نزدیکی قم از سپتامبر سال گذشته که وجود این مجتمع به طور علنی اعلام شد تقریبا متوقف شده است. یکی از این دیپلمات‌ها گفته است به نظر می‌رسد از زمان علنی شدن مرکز فردو جمهوری اسلامی علاقه چندانی به ادامه کار آن نشان نمی‌دهد. یک دیپلمات دیگر آشنا به فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شاهد کاهش فعالیت‌ها در مجتمع فردو بودند. بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی نطنز نیز وضعیت مشابهی دارد. این مجتمع برای جای دادن 50,000 دستگاه سانتریفیوژ نسل اول یا IR1 ساخته شده بود، ولی در اواخر ماه ژانویه سال جاری به گزارش بازرسان آژانس تنها 3,800 دستگاه فعال در این مرکز وجود داشت. این در حالی است که در بهار سال گذشته تقریبا 5,000 دستگاه سانتریفیوژ در مجتمع نطنز فعال بودند. کاهش فعالیت‌های دو مرکز فردو و نطنز از سوی و پیشرفت ایران در ساخت نسل جدیدی از دستگاه‌های سانتریفیوژ از سوی دیگر سبب شده است احتمال استفاده از دستگاه‌های نسل جدید در محلی مخفی قوت بگیرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش گفت که در سال جاری احتمالاً عملیات احداث یک مجتمع غنی‌سازی اورانیوم جدید آغاز خواهد شد. وی در گفتگویی با شبکه CBS آمریکا گفت جمهوری اسلامی در نظر ندارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از احداث مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم مطلع کند و تنها در مراحل پایانی کار اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار خواهد داد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جمهوری اسلامی در صدد احداث مرکز جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم است. جمشید زند نگاهی داشت به چکیده این گزارش. درباره مسائل مختلف ایران پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
امشب که داشتم صدای کارگران را از رادیو شما میشنیدم احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند. کی ریشه ظلم از ایران نرمی شود؟ من دست همه کارگران را میبوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
خواستم بگم که رادیو و تلویزیون تو ایران یه جوری دارن تبلیغ میکنن که انگار مملکت توش هیچ مشکلی نیست، نه بیکاری، نه فقر، نه فحشا، و خلاصه یه جوری وانمود میکنن که ایران تو گویی که بهشته. با تشکر، احمدی هستم از شوشتر.
بنده پیرمرد 57 سالم، 5 سال سابقه بیمه دارم، یه قرارنامه من نمیدن. من چیکار باید بکنم؟ به کی باید بگم؟ دارم آشغال جمع میکنم تو خیابون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
شماره دیگر پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-82-87-220. برای ارسال پیام هاتون از طریق اسمس هم میتونید از شماره تلفن 20-420-603-87-41-50 استفاده کنید. ساعت اندکی بیش از 8:18 است. شنونده دومین مجله بامدادی رادیو فردا هستید. تا هفته پیش گفته میشد 7 مجسمه از 7 گوشه شهر تهران ناپدید شده است. برخی خبرگزاری ها اعلام میکنند این شمار به 9 مجسمه برنزی رسیده است. آزاده اسدی:
قرار است چه اتفاقی برای مجسمه های تهران بیفتد؟ مجسمه های نیمتنه مشاهیر ایران از گوشه های شهر تهران ناپدید می شوند. مجسمه استاد شهریار، مجسمه های برونزی ستارخان، باقرخان، سنی خاتم و 2 مجسمه برونزی دیگر در خانه هنرمندان ایران و مجسمه شریعتی و مادر و فرزند مفقود شدند. خبرها حاکی است مجسمه استاد معین هم که کمتر از یک ماه از نصب آن می‌گذشته ناپدید شده است. مدیر هنرهای تجسمی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره گفته سارقان گروهی با دستگاه‌های برش و جرثقیل هستند که این مجسمه‌ها را سرقت کردند. دزدی سریالی مجسمه‌های شهری ادامه دارد و استاندار تهران از مشکوک بودن این سرقت‌ها می‌گوید و اینکه نمی‌توان بالای سر هر مجسمه و بنای یاد بود نگهبان مستقر کرد. اما ارزش هنری و کمی مجسمه‌های به سرقت رفته چقدر است که دزدان همچنان علاقمند به بردن آنها هستند؟ رضا یحیایی مجسمه ساز مقیم پاریس که به تازگی از تهران برگشته و شاهد غیب شدن این مجسمه‌ها بوده به رادیو فردا میگوید
این یه سری مجسمه‌هایی است که برنز ریخته شده هست، ولی آثار هنری با ارزش نیست. خب اگه می‌خواستن واقعا چیز با ارزش بدزدن میتونستن مجسمه آقای تناولی رو بدزدن که قیمتش خیلی بالاست، چند میلیون دلاره، ولی اینا اصلا قیمتی نداره. یعنی ذوبش هم کنه دونه بیت کل میتونه مثلا بشه 20 هزار تومان قیمت هر کی، ارزش تجاری نداره. یک فرم پورتره رفتن، پورترهای برنزی که بسیار سخت کندنشون از جایگاهشون، کاملا انگار آقا دزدا وقت فراوونی داشتن که از زیر این اره کنن، همچین کاری یه ساعت دو ساعت هم نیست.
از نظر فقهای امامیه ساخت مجسمه جانداران حرام است، ولی ساخت مجسمه قسمتی از بدن حیوانات یا انسانها جایز. گرفتن و پرداختن اجرت ساخت حرام است، ولی خرید و فروش مجسمه برای دیگران جایز است. این هنر با ده ها اما و اگر در ایران 31 سال است که تلاش کرده روی پا بماند و مجسمه سازان با مشکلات فراوان به کارشان ادامه می دهند. رضا یحیایی که به تازگی مجسمه ای را با نشانه های فرهنگ 10000 ساله ایران در آخرین طبقه برج میلاد تهران به پایان رسانده، درباره مشکلات کار یک مجسمه ساز میگوید
میبینیم که شخصیت هایی فاخته میشه از مدرس و چهره های سرشناس مشروطه و دیگران، یه جوری تحملش میکنن، ولی اونم مثل که دستوریه. ولی به عنوان مجسمه ساز، خب ما میدونیم مرکز زیباسازی داریم، انجمن مجسمه سازا داریم که خب تلاش و سختی های اینا کم نیست، تا خرافات هست. اصلا مسئله مجسمه ساز نیست، ادبیات ما، شعر ما، تئاتر ما، سینمای ما، همه چی ما زیر سوال. سانسور زیاده، فشار زیاده دیگه، فشار اخلاقی اولش، فشار مالی، نتیجه یک جامعه است که داره با سختی مبارزه میکنه. من فکر میکنم تو جامعه ایران الان همه دارن مبارزه میکنن.
این مجسمه ها با هر نوع ارزش مادی که داشتن به راحتی از فضای شهری غیب شدن و مسئولان میگویند ماجرا را پیگیری میکنند. رضا یحیایی بعد از 52 سال مجسمه سازی و برگزاری نمایشگاه های مختلف در ایتالیا و فرانسه میگوید دلیل این دزدی بی درد و سر و آرام، هر چه که باشد، از یک نظر به نفع مجسمه سازها هم هست.
مردم با بودن این مجسمه ها اسم از این مجسمه ها نمیبرن، از اینا نمیبینن، ولی از اینکه دزد اومده یک سری آدم ها حساس شدن این مجسمه ها چیه. ببینن 90% جامعه مردم این سوال دارن، اصلا مجسمه چیه، به درد چی میخوره؟ تا بخوای به اینا نشون بدی این نشانه ها رو، این علامت ها و این فرهنگ ما از طریق نشانه برای جامعه ما که مشکلات اقتصادی داره، مشکلات سیاسی روزانه داره، درگیری های نه دوستی معلومه نه دشمنی.
اما قرار است در آینده چه اتفاقی بیفتد؟ آیا مجسمه سازها و بقیه هنرمندان می توانند احساس امنیت داشته باشند و کارشان همچنان در میدان ها و پارک ها باقی بماند؟
پس از گزارش آزاده اسدی، هانا کاویانی روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی از جدی شدن تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها خبر داده و نوشته ماجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که اواخر سال گذشته از طرف مسئولان در حد حرف اعلام شده بود، دیروز با حرف‌های مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم به عمل نزدیک شد. به نوشته این روزنامه، جلیل دارا در این باره گفته بر اساس دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جایی که امکان برگزاری کلاس‌های مجزا وجود داشته باشد، تفکیک کلاس ها صورت می گیرد. این روزنامه با اشاره به اینکه مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه را اصلا موضوعی جدی نمی داند که برای اجرا نیازی به طرح و برنامه های تازه داشته باشد، در ادامه این گزارش از قول این مقام مسئول در وزارت علوم نوشته طرح دانشگاه ها در خصوص عفاف و حجاب در راستای طرح عفاف و حجاب جامعه است. نظر وزیر علوم در بحث عفاف و حجاب این است که در این زمینه قانون قانون وجود دارد و تنها مشکل در عدم اجرای آن است. از این رو تدوین اساسنامه و دستورالعمل برای عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ضرورت ندارد و تنها باید دستورالعمل قبلی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اجرایی شود. روزنامه کیهان توصیه‌های مرتضی آقا تهرانی از اعضای حامی دولت فراکسیون اصولگرایان مجلس به علی لاریجانی درباره اینکه نباید ریاست مجلس و فراکسیون اصولگرایان در اختیار یک نفر باشد را برجسته کرده است. به گزارش این روزنامه، این عضو فراکسیون اصولگرایان در آستانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس به علی لاریجانی توصیه کرده که از میان ریاست مجلس و ریاست فراکسیون اصولگرایان یکی را انتخاب کند. روزنامه‌های آرمان و خراسان در اخبار جداگانه‌ای از شیوع قابل توجه بیماری تب مالت در کشور خبر داده و از قول متخصصان ورود دام‌های آلوده، نادیده گرفتن واکسیناسیون‌های دام‌ها و مصرف لبنیات غیر پاستوریزه را علت افزایش این بیماری در کشور اعلام کردند. روزنامه آرمان در این باره به نقل از دکتر محمد رضا شیرزادی، رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، از ثبت 13,000 مورد ابتلا به این بیماری در کشور خبر داده و از قول وی نوشته، البته به این آمار تعداد بیماران بخش خصوصی به دلیل فقدان نظام ثبت اضافه نشده است. به گزارش این روزنامه، دکتر شیرزادی با اشاره به اینکه تب مالت همیشه در کشور وجود دارد، شیوع بالای این بیماری در استانهای همچون اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی را تایید کرده و گفته البته این بیماری هم اکنون در همه جای ایران وجود دارد. روزنامه ابتکار اظهارات نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران درباره شناسایی جریان‌های مختلف سیاسی کشور در این نهاد نظامی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته، مسئله امروز مواجه بودن با شبهات جدید است. ما در طول یکی دو دهه اخیر با شبهات و اصطلاح‌سازی‌های جدید روبرو بوده‌ایم که این مسائل باید متناسب با شرایط امروز برای پاسداران تبیین شود. به گزارش این روزنامه، حجت الاسلام علی سعیدی در ادامه گفته، پاسداران باید خط و خطوط و جریان‌ها را بشناسند تا در موضع‌گیری‌ها درست عمل کنند. ما تا کنون 15 جریان از جمله جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون، مؤتلفه مشارکت، سازمان مجاهدین و دیگر احزاب و گروه‌هایی که همراه انقلاب هستند و یا با انقلاب زاویه دارند را در دستور کار قرار داده‌ایم و تا کنون در 10 مورد کار پژوهشی انجام داده‌ایم. به نوشته این روزنامه، نماینده رهبری در سپاه پاسداران گفته است، امام نفرمودند که سپاه وارد مسائل سیاسی نشود، بلکه فرمودند سپاه وارد احزاب نشود و ما کاملا به این مسئله پایبند هستیم.
در اینجا همچنان که وعده کرده بودیم، برای شنیدن تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده همراه می شویم.
نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد تیم ملی کشتی کشور فاقد پشتوانه مطمئن است. محمد علی صنعتکاران گفت در حال حاضر یکی از مشکلات کشتی ایران نداشتن پشتوانه‌های خوب و مطمئن است و این در حالی است که روسیه در هر وزن حداقل 5 کشتیگیر همتراز و یکسان دارد. قهرمان اسبق جهان در حالی با ایرنا گفتگو می‌کرد که اردوی تیم ملی کشتی ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی دهلی نو در تهران برپا شده و خبر از بی‌نظمی و بی‌انضباطی از این اردو به گوش می‌رسد. از همین روی صنعتکاران اصرار داشت کشتیگیرانی که نظم و انضباط را در اردو رعایت نکنند به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت نخواهند شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ساعت 6 بعد از ظهر امروز هفته 32 خود را با 9 مسابقه همزمان آغاز می‌کند. اما توجه اکثر فوتبال دوستان به بازی حساس دو تیم پرستاره پرسپولیس و استیلازین است که در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. سرمربیان دو تیم صحبت از نبردی جانانه و گرفتن امتیاز می کنند. افشین پیروانی استیلازین، علی دایی پرسپولیس.
اسمون پرسپولیس، باشگاه بزرگیه، خیلی هم طرفدار داره، ما هم دوستش داریم، ولی خب انشالله تو زمین یه نبرد جانانه داریم.
ما فقط به خاطر شرایط جدول سعی میکنیم که انشالله این بازی رو ببریم.
پرسپولیس با 51 امتیاز و استیلازین با 2 امتیاز کمتر به ترتیب در رده های 4 و 5 جدول قرار دارند. در مسابقات تنیس جام دیویس در تهران تیم تنیس ایران لبنان را 2-0 شکست داد. تیم تنیس ایران اگر امروز بر ویتنام پیروز شود، برای گروه 2 در منطقه آسیا اقیانوسیه در جام دیویس انتخاب خواهد شد. تیم فوتبال پاری سن ژرمن جام حذفی باشگاه‌های فرانسه را به دست آورد. پاری سن ژرمن دیشب در یک پیکار 120 دقیقه‌ای در پاریس با 1 گل تیم موناکو را شکست داد و فاتح جام حذفی فرانسه گشت. تیم فوتبال بارسلون قهرمان فصل پیش اسپانیا دیشب با پیروزی 4-1 در زمین ویارئال یک گام دیگر به قهرمانی در فصل جاری لالیگا نیز نزدیک شد. دو گل از 4 گل بارسلون را لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسلون درون دروازه ویارئال جای داد. But look at what opens up on the other side. Will it be? It is. Just like that, Messi pops up. It's 4-1 for Barca. در حال حاضر بارسلون در جدول فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا با 90 امتیاز اول و رئال مادرید با اختلاف 4 امتیاز و یک بازی کمتر دوم است. رئال مادرید امشب میزبان اوساسونا تیم 12 جدول خواهد بود. و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بایر مونیخ با پیروزی 3-1 مقابل تیم بوخوم قهرمانی در فصل جاری بوندسلیگا 1 را در مونیخ جشن گرفت. شالکه هم با وجود شکست 2 گل در خانه در برابر وردر برمن نایب قهرمان آلمان شد.
به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
رونده یه دیوونه که افتر آروم میشینم،
رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
days. Go looking vacations, how you move so well. Oh, looking for the summer.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، هیچ وقت شده که حیران مانده باشید که چرا قادر به برخاستن از روی کاناپه نیستید و حال انجام نرمش و ورزش رو ندارید، با اینکه آخرین باری که به مطب دکترتون رفته بودید کلی اخم و تخم کرده بود به خاطر اینکه به توصیه‌هاش عمل نکرده بودید و تریگلیسیرید، کلسترول و وزنتون هیچ کدوم پایین نرفته بود؟ کی فکر میکرد که تنبلی و یا حتی زبر و زرنگی هم ژن داشته باشن؟ دانشمند آمریکایی تیموتی لایت فوت از دانشگاه کارولینای شمالی نخستین ارائه کننده چنین فرضیه است. او رهبری تیم پژوهشگرانی را بر عهده داشت که تا حدودی ثابت کردند همه عوامل مربوطه در چنین روند ژنتیکی به گونه ای هماهنگ عمل میکنند. تیموتی لایت فوت این پژوهش را بر دو گروه موش، یکی تنبل و دیگری زرنگ انجام داد. آزمایش بر انسان هم به زودی آغاز خواهد شد. اما این دانشمند میگوید این ژن‌ها تنها 50% میتوانند مؤثر باشند و اراده استوار به کارگیری مربی و تشویق را میتوان جانشین آن کرد. از ما بشنوید و در کنار همه اینها رفتن به ورزشگاه و سالن‌های تمرین را با دوستی دارای ژن زبر و زرنگی امتحان کنید. حتما طرفدار پروپا قرص آن خواهید شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی،
امید حاجیلی
که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی،
فرهاد گریه نکن واسه من هنوت رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره حالو اشتباه گرفتی اسمم رو قلبت اشتباه نوشتی هر سری هر جایی رفتی پریدی عشقم باشی که بمبا باشی که بمبا ندیدی بار دست از سرم بردار و حرفا جوره مثل عشقات اجینی تا وات تو بیا فرهاد از دست تو عربده رو سردا جم کن کاتو کوزت و مات مازه باز باشه هتل قلبت داره تو شرکی راه داره ما کشیدیم این رو جم کن اشکاتو فنگ کن چلو یکی دیگه بساتو هر مدام نداشت از کرگی تو تا ای که تو مسیر گم شدی میگی دل از میره گیره درکش که مشکلت واسه خودت حلش من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشنونی عزیزم نگه واسه تو که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم عشق پاکم رفتی با یکی دیگه
با یکی دیگه
پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره
فایده نداره
ساده بودم عاشق بودم هیچ وقت تو نفهمیدی
نفهمیدی
که عشق پاکم از ته دل بود گریه هامو ندیدی دم مشکت میاد بیا نیاز به من داری دلیل واسم بیا گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوست میکنی بیاد بیا بس کنم حرفات تکراری برو پیش اونی که دلتو بشتدی و نیستی زندگی توب تر از این نمیشه مثل تو همه چی خوب بلدی عشق منی جون منی خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره بدون بابا جون واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگه واسه تو که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
عشق نبود حبس بود
کاشکی
که دیر ده ها از این قفص بود
کاشکی
که عشقم عشق نبود حبس بود
کاشکی
که دیر ده ها از این قفص بود
کاشکی
عشقی درد سره به خونه و در به دره
قصه ی درد و قمه
عشق می سوزونه دلارو آخ که دلش چی سنگ چی بگم من که هم سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
عاشق نبودم کاشکی عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی عاشق نبودم کاشکی دلش چیه درد سره
دل بی خونه و در به دره
قصه یه درد و قمه
عشق می سدونه دل عشق کنم.
نمیشه عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و غمه.
عشق میسونه دلارو، آخ که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
کاشکی که عشقم عشق نبود، حبس بود.
کاشکی
که دیر رها از این قفس بود.
کاشکی
که عشقم عشق نبود، حبس بود.
کاشکی
که دیر رها از این قفس بود.
کاشکی عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و غمه.
وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
عاشق نبودم خوشی، عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی،
عاشق نبودم خوشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ های شما.
عبدالرضا هستم، بچه سیرجان. خیلی از این مملکت راضیم، فقط ماشین زیاد وارد میکنن، ماشین ها چینیه به مردم میرن، مردم اذیت میشن، ماشین ها خوبی نیستن، ماشین زیاد وارد نکنن، فقط مملکت هم آروبه.
میگم آقای احمدی نژاد دیگه بابا دیگه چقدر خون مردم که شیشه جوانا دارم بدبختی میکشن، یکیش خود منم، نه کاری دارم نه باری دارم، توی بر بیابون دارم کار میکنم، منم آینده دارم، همه جوان آینده دارن. آخه این نمیشه که جواب قانع کنندم بمیدیم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
هوا گرفته هم نفسی نیست، آن خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. میخواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نمشی موند و نسر پناهی، ستاره نیست و این سیاهی. تنها تر از من، انگار کسی نیز هوا گرفته هم نفسی نیز از دوها تر از من که نامیدم که هستم به نهای موندن نپای رفتم منو غریبی منو شکستم نخوشی موندن نصر پناهی ستاره اینی سوی زیادی
شبا